بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحث در گذار از برازخ عالم برزخ است در دنیا و اینکه انسان ها می توانند که اون چه در برزخ رخ میده و انسان در بیکرانه وجود عالم برزخ خودشو حاضر میکنه و حاضر میشه از دنیا شروع بشه. خب معلومه که این خیلی حرکت بهتریه که انسان مقاصد عالیه رو راحت تر و زودتر به دست بیاره و محقق بشه درش. عرض شد که سیر شرعی انسان رو به اونجا میرسونه. جریان زید رو که حضرت امام صادق مطرح کردن یه نکته خیلی خوبی ماورای خود قضیه به ما میده که این جناب زید چطوری سلوک کرده است که به قیامت رسیده است. تأکید اون جلسه بنده عزیزان یه مقداری با عنایت بیشتر نگاه کنن. سلوک خیلی ها می کنن و به نتایجی هم می رسن، اما اون نتایج نتایجیه که باید برسن. خطر اینجاست و خیلی هم خطر بزرگیست. ما مقصدمون مشخصه، باید این سیر بره و بره و بره و به برزخ برسه و از برزخ بره و قیامت و حساب و میزان و حشر و ان شاء الله الیه راجعون مقصد نهایی است که به لطف الهی ان شاء الله مفصل تو این منازل و مواقف قیامت اینا روشن میشه که اهمیت قضیه خیلی عجیب و بزرگ و عالی است. ولی تاکید بنده و امثال بنده اینه که آقا این سیر باید درست بشه. یعنی چه که ما یه چیزایی بدونیم، یه توانایی گیر بیاریم که هیچ ربطی به سیر ما نداشته باشه؟ سیر ما الیه راجعونیست، مقصد ما مشخصه. خب این مقصد رو باید مدیریت کرد، مناسبش کرد، رفت. بقیهش چی؟ آخه بقیه یعنی به نظر شما چه فرقی میکنه بین اون کسی که عمرش رو صرف میکنه اموال زیادی رو هم میگذاره با اون که عمرش رو صرف میکنه مثلا اخبار غیبی میدونه، نمیدونم میفهمید که شما بچه‌تون بعدن مثلا دختر است یا پسر است؟ خب اینا چه فرقی با هم میکنه؟ مثلا ما میگه برای این اومده بودیم تو این دنیا. عکسش بله، یه وقت شما گندم میکاری کاه هم میده، این که طور نیست. اما اگه کسی مقصدش شد کاه کاشتن، خب این که از گندم محروم میشه. اون چیزی که تو این جریان زیر عنایت دارید، این سیر سیر بزرگیست. میگه ای پیامبر خدا عرشا میبینم کأنه، در مقام کأنه زفیر جهنم رو میشنوم. از سوالایی که عزیزان اون جلسه کردن معلوم بود که یه کمی من طرف تا تأکیدم فرموده بودن، من رو این یه کمی بیشتر بمونم. حالا من به همین جهت این خطبه‌ای که صفحه 134 رو اگه نگاه کنید، اونجا ما فقط آدرس دادیم که در خطبه 213 نهج البلاغه فیض الاسلام و 222 نهج البلاغه صبحی صالح، این نهج البلاغه که ان تو بازار هست غیر فیض الاسلام، نهج شماره خطبه 222. انتظار این بود که عزیزان خودشون وقت بگذارند و انشالله وقت میذارن، ولی به جهت اینکه این یه مقدار خوبتر روشن بشه، این خطبه را من اجمالی بحث میکنم. مفصلش به حمدالله بحث شده است، عزیزان میتونن از صوتش استفاده، بحثای صوتیش هست استفاده کنن. در این خطبه حضرت همینا ترسیم میکنن که چطور میشه که یه کسی همی حالا تو دنیا میتونه در برزخ و قیامت و در اون عالم وسیعی که حقیقت هر عملی و گفتاری ظاهر میشه، چطوری کسی میتونه وارد اون عالم بشه. روایت یعنی راوی میگه که حضرت عند تلاوت این آیه هست، رجال لا تلهیهم تجارتا ولا بیع عن ذکر الله، که قرآن میفرماد که انسانهایی هستن که هیچ چیزی، هیچ تجارتی و هیچ خرید و فروشی از یاد خدا بازشون نمیکنه. میفرماد وقتی این آیه را حضرت خوندن، شروع کردن قضیه این آدمها را یه مقداری تبیین کنند و شرح بدن. فرمودند که ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرته و تبصر به بعد الاشوه و تنقاد به بعد المعانده. فرمان این نگاه به خدا، نظر به حضور حضرت رب العالمین، رعایت حریم پروردگار، تنظیم مناسبات بر اساس حکم خدا کار ازش میاد. این ذکر که شنیدین توی متون ما که میگن ذکر موجب جلاء قلوب میشه، همین تعابیریه که عرض کردم. یعنی این قلب خود رو در محضر حق بیابه، بعد مناسباتش رو بر اساس حکم خدا تنظیم کنه، این آدم آروم آروم هم که فرمودن تسم للقلوب جلاء للقلوب، قلبش جلا پیدا میکنه. تسم او بهی بعد الوقره، یعنی بعد از اینکه گوشاش نمیشنید، حقیقتی نمیشنید، صدای معنویتی نمیشنید، میشنوه. و تبصر او بهی بعد الاشوه، و بعد از اینکه چشمش محجوب بود و نابینا بود از دیدن حقایق و حضور احدیت در عالم، بصیر میشه. ببینید دیگه، این که خیلی کار پیچیده‌ای نیست که، کار مشخصه، برنامه باید براش داشت. دوباره ببینید، میفرمایند آقا اگه ذکر یعنی احساس حضور حق و حاضر شدن در محضر ربوبی، شما چطوری در محضر پروردگار حاضر؟ خب با رعایت احکام الهی. ولی احکام الهی که مقصد نیست که، احکام الهی بهانه است تا در حضور خودمون رو ببریم. کعبه سنگ نشان است که ره گم نشود. یعنی مگه شما وقتی نماز میخونید برای چی نماز میخونید؟ برای اینکه خود رو در حضور ببریم. ما وقتی ذکر میگیم، نمیدونم حرام و حلال میکنیم، به هم تذکر میدیم، همه اینا برای اینه که در حضور خودمون رو ببریم. حضرت میفرماد در این حضور بردن خیلی کار ازش میاد. یعنی وقتی انسان خودش رو، مناسباتش رو، قلبش رو متذکر حضور قلب کرد، اولا اینور بلاهای شیطانی و خودشو، حجابها و شهوتها و تکبرها، اینا ناحکومتش میره. یه اولین قدم بزرگه. اون طرفش انواری میاد، به طوری که چی؟
و فرمود و تنقاد و بهی بعد المعانده، یعنی بعد از اینکه آدم خیلی دل شاد شایق نبود به اینکه با حق زندگی کنه، مؤانسه چیز دیگه بود، نه حالا خیلی راحت دلش میخواد با حق زندگی کنه. بعد حضرت اینا ببینید خوب دقت کنید خود برام، بعد حضرت بعد از اینکه این به اسلام مکانیسم در حضور رفتن و به نتیجه رسیدن رو بعد رحم میکنن، میگن آدمای تو دنیا هستن همیشه اینجوری. بفرمان که و ما بر حل الله عزت آلاءه فی البرحت بعد البرح و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. بفرمان در برهه های از برهه ها و در اون زمان هایی که پیغمبران نیستن، انسان هایی هستن که خدا با اینها ناجا یعنی نجوا میکنه، حرف میزنه، احوال پرسی میکنه، با عقلشون باشون سخن میگه، با فکرشون باشون نجوا میکنه، به طوری که اینها یه بصیرتی پیدا میکنن، میتونن حقا بشنوند و بشنوانن، اینا میتونن متوجه ایام الله بشن. این جملهش خیلی قشنگه، یذکرون به ایام الله، یعنی چه؟ شرایط ظهور حقایق عالیه را میشناسن. این خیلی نکته، یعنی اینقدر بصیرن. چطوری؟ یکی از این رفیقای ما در سفر حج که از خارج اومده بود نه از ایران، بعد ایشون واقعا اومده بود حیرت میکرد، میگفت چطوری این پیامبر فهمید از این تیکه زمین اینقدر کار ازش میاد؟ یعنی توی میرفت تو مسجد الحرام، بعد خدا این که سنگا که همون سنگا، این شرایط خاص چطور شد از که اینقدر قدرت انتقال به عالم معنا و غیب داره؟ اینا میگن قدرت تشخیص زمان و مکانهای خاص. ایام الله هم به معنای زمان میشه هم به معنای مکان. میفرماد این آدم ها به جهت اون در حضور رفتن، ببینید چه خصوصیاتی پیدا میکنن. یکی قدرت تشخیص ایام الله دارن و یخوفون مقامه، حضور حضرت حق را و عظمت حضرت حق را احساس میکنن. بعد میفرماد اینا تو هر جامعه ای مثل کسانی هستن که در بیابون انسانها رو راهنمایی میکنن، اونایی که در مسیرن کمکشون میکنن مسیر رو بهتر ادامه بدن، اونایی که در مسیر نیستن متذکرشون میکنن که به مسیر برگردن. اینا رو حالا من متنش نمیخونم. بعد میفرماد اینا یه خصوصیاتی دیگه هم که دارن به جهت این روحیه در حضور رفتن، اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارتا ولا بیع عن. اینها خیلی راحت تونستن یه چیزی را معاوضه دنیا کنن. یکی از چیزایی که انسان را یواش یواش در برزخ میبره همین خصوصیاته، که آدم میشینه حساب میکنه که خب من حالا این دنیا اینه دیگه، من چی را جاش بذارم؟ حالا که از این ور دنیا چنگی به دل نمیزنه چی را جاش بذارم؟ گاهی دوستان تشریف میارن سوال دارن که ما، خوب دقت کنین همینجا جای جواب این سواله با، که ما نه دیگه به دنیا خوشیم نه چیز دیگه داریم که باش خوش باشیم، یه حالت چی میگن، یه توقفی داریم. راست میگن، یعنی اینا این طرف ها متوجه شدن که دیگه نمیشه به دنیا دلگرم و دلشاد بود، ولی هنوز بدلش رو پیدا نکردن. یعنی که شما در شرح حال حضرت امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه دارین که روزه 8 بار قرآن میخوندن. خب این چی تو قرآن پیدا میکنه که بدل تذکرات دنیایی میذاره؟ حضرت آیت الله بهجت حفظه الله فرمودن که تو همین کتاب من خوندم که یکی از علمای بزرگ دیدیم هم اکثرا ذکر میگه متوقف نمیشه، گفتیم آقا آخه شما چرا خیلی به اصطلاح بدون انقطاع این کارو میکنین؟ فرموده بودن همین که یک ذره متوقف میشم فکرای دنیایی میاد سراغم. خب اینم یه مثال، البته نه مثالی که حالا بگم همه میتونیم رعایت کنیم. عمده اینه که روحیه ای که آروم آروم خودش انسان در برزخ حس کنه اینه که بتونه بدل دنیایی پیدا کنه. خیلی هم مشکله، برای همینم میگن اولین شرط سلوک اینه که انسان از آداب عوام و ناس باید فاصله بگیره. کتاب بسیار خوبه سیر و سلوک مرحوم سید بحرالعلوم رو نگاه کنید که حضرت آیت الله حسینی تهرانی شرح کردن، خیلی هم خوب شرح کردن. اونجا اینو میبینین دیگه، منظور همینه که خب مردم یه کارایی کردن که اوقات فراغتشون رو پر کنن. ما بنا شد اوقات فراغتمون رو احیا کنیم، یعنی دقت کنین ناخون بزنین. بعضی افراد واقعا بیکاریشون رو دستشون مونده است، این کارا که در آوردن برای خودشون و بعدم جدی دارن ادامه میدن برای اینکه از شر بیکاریشون راحت بشن. وقت راست راست اینا کار حساب شده، داستانی داره. حالا بحث غرق بیکاری جانش تا به حلق، گویدم از کار خستندم خلق. از یام میگن خیلی مردم خستم کردن از برگ کار کردن. میگه آقا غرق بیکاریست، کار آن دارد که از هر چیز بری، جز برای کار حق کار راهی نگذید. شعره شدم رفته. مولوی میگه که کار یعنی تو کارت پیدا کن تا ببین چقدر بیکاری داری. این بدل اینا حالا انشاءالله خیلی جا خوبیه، بعدم خودت خطبه رو خودتون بخونی. حضرت میفرما اینا چه تونستن در اون افقهای عالی منظر خودشون را پیدا کنن، اینه که تونستن چه کار کنن؟ اینها اخذوه من الدنیا بدلا. چون قبلش بحث ذکر را گفته است، ذکر هم گفتیم یعنی شرایطی که ما در حضور حق باشیم. برای همین در روایت داریم رعایت حرام و حلال بالاترین ذکر و حضور است دیگه، به معنای کاملش. عرض کردم نماز واجب است به معنای اینکه نمیشه بی نماز در حضور رفت. حالا ما نمیدونیم چطوری به این نماز نگاه میکنیم، گاهی اصلا یادمون میره، اصلا یه جوری به نماز نگاه میکنیم که یادمون میره که این نماز جایگاهش کجا بود. نماز واجب است، یعنی منهای این نمیشه در حضور رفت، چون مقصد در حضور رفتنه دیگه، در یاد خدا بودن است. خب حالا بر همین هم میگن فلان کار مستحبه، یعنی کمکت میکنه در حضور رفتن رو، ولی بی اینم باز میتونی در حضور باشی. دقت میکنید؟ پس بس همیشه اینه که ما در حضور باشیم. به هم جهت فرمودن اقم الصلات بذکری، ذکری یعنی من، یعنی یه کاری کن که با نمازت من رو در حضور ببخشید، بیای در حضور ما، در منظر خودت ما رو ببینیم. خب این بگذاریم ازش. بعد میفرمان که از اینجاش دقت کنی، یقطعون بهی ایام الحیات حیات و یحتف و یحتفون به زواج عن محارم الله فی اسماء القافلین و یعمرون بالقسط و یعتمرون و ینهان عن المنکر و یتناهون عن. اینا چه کار میکنن؟ اینا زندگیشون اینجوری سیر میدن، به اصطلاح میشه اصلا یه مدیریتی تو زندگیشون کردن که اون چیزایی که خدا گفته است ازش فاصله بگیر، خب فاصله میگیرن. به اون چیزایی که گفته است یعنی عمل کن، عمل میکنه. به اون چیزایی که گفته است که نه کن، نه بگو بقیه هم نکنی، این کارا میکنه. فکأنه ما قطع و دنیا الالآخره، کأنه که اون جلسه گفتیم دوباره اینجا پیدا شد، انگار اینا اصلا دیگه رفتن آخرت. چرا گفتیم کأنه است؟ برای اینکه آخرش هنوز در یک حجاب رقیق است، آخرش تو دنیا قضا میخوان بخورن، دست دارن، پا دارن. به مجرد اینکه شما نظرتون از این دست و پادون با گذاشتن لحد منقطع شد، اون دنیا میشه انه برا ما همه دیگه میشه. اینجا دقت کن، فرماد اینا با همین کار همه حرف من این بوده. دوستان سوال کردن چطوری میشه آدم در حضور برزخ خودش رو حس کنه؟ ببینید از اول تا حالا حضرت مگه چی گفتن؟ گفتن با ذکر به معنای همین که خودشون فرمودن که انسان دائم در اعمال و سکنات و رفتارش خودش در محضر حق ببینه، این عملو هم انجام بده به طور خیلی عادی. فکأنما قطع الدنیا الی الاخره، قطع یعنی سیر کردن، دنیا رو سیر کردن رفتن آخره. و هم فیها، اینا دیگه اونجا، اینا دیگه اونجا. من بخوام عرض کنم، من نمیگم از فردا میشه این کار کرد، ولی بخوام عرض کنم این برنامه‌ای که دین گذاشته است خیلی نتیجه بخش است. برنامه است، فرقش مکتب با شعار خب همینه دیگه. شعار احساسات میاره، به قول مرگم این اروپایی ها بعد از هیوم، حالا بحثش اینجا نیست، ولی واقعا یه روزی خوبه که آدم بفهمه چه بلایی بر سر اونا هست، اوناییشون که میخوان مذهبی باشن. اینا بعد از هیوم یه مکتبی ناخودآگاه بینشون پیدا شد به نام نومینالیسم. نومینالیسم یعنی آقا به اسم خوش باش، از مکتب اسم گرای، یعنی دقت اگه بکنید خوب کار کنید این فیلماشون هم ببینید، اینها بنا ندارن اون چه حقیقت هست رو بیابند و باش خوش باشه، بنا این است که یه چیزی حتی اسم خالیش ما رو خوش بگذرونه، یعنی به سوق واقعیت به اصطلاح فیلسوفای ما به نفس الامر نظر ندارن، به این که فعلا خوش باشن. وقت برای همین مکتبای معنویشون که خیلی هم بی خود است، مکتبهاییست که با خیال خوش بودن را بهشون ده، اونا هم ناراحت نیستن، چون اصلا به قبول ندارد ماورای خیال حقیقتی وجود داره، سفتم به ما. مثلا اینکه شما تعجب میکنین فلان آقا میاد میگه خیلی خوب حالا بالاخره میشه که با این قرآن خوش بود، میخواد مال پیغمبر باشه میخواد نباشه، شما اصلا گیج میشی. چرا؟ چون شما روی کردتون فرق میکنه با اونا. ما معتقدیم باید با واقعیت بزرگ به سر برد، اون میگه با خیال بزرگم میشه به سر برد، با خیال بزرگ. که شنیدین یعنی مثلا دکارت اومد و ایدئالیسم رو به وجود آورد و غرب رو نابود کرد، ایدئالیسم به معنی که ما تو فارسی میگیم نیست، ایدئالیسم یعنی آقا با خیال خوش بودن. حالا بحثش اینجا نیست، اما شما ببینید اینجا این کجا و این که میفرماد نه این حاضر میشه در یه موتن دیگه. اون جلسه برای همین عرض کردم فرق خرافه با حقیقت در اینه که میشه با خرافم خوش بود، اما خرافه قابل اثبات عقلی نیست، حقیقت قابل اثبات عقلی است. عقل فقط همینقدر کار ازش میاد که ثابت کنه حقیقتی هست، بعد از این قلب باید با اون حقیقت مرتبط باشه. حضرت امیرالمومنین میفرمان که اینها با همین برنامه دینی و هم فیها قطع دنیا الی الاخره و هم فیها فشاهد و ماورا ازالک، اینا ماورای اون چه که الان مردم عادی میبینن اینا مشاهده میکنن. فکأنما تلأ قیوب اهل البرزخ فی طول اقامت فیها، فکأن دوباره فکأنما کأن اینها از اون پنهان برزخ مطلع شدن. چرا میگه کأن؟ گفتیم برای اینکه هنوز ارتباطش با دنیا که منقطع نشده. اما میفرماد اینا در طول اقامت اهل برزخ، اینا که اهل برزخ هستن، اینا در اون شرایط مطلعم تو عربی ها اینا فرق میکنه، یعنی طلوع کرده است اندیششون در اونجا. دیدیم مثلا میگم اطلاعی که ما میگم گاهی با مفاهیم ها اینا میگم، نه اونجا منظوره، یعنی قلبشون در اون افق طلوع کرده است و ناظر اون حادثه هستن. و حققت القیامت علیهم اداتها، یعنی وعده های قیامت، این دیگه خیلی رفت بالاتر، اونجا فرمود اهل برزخ، میگه وعده های قیامت برای اینا محقق شده. همین حالا کسی داره دینا میگه که خودش صاحب تمام عوالم هستی از نظر کشف و شهود. امام الموحدین بفرماد این آدم ها نه پیغمبرن نه امامن، تونستن یه همچی سیری داشته باشن. حق قتل قیامت و علیهم اداتها، وعده های قیامت برای اینا محقق شد با همین روش که دارن در حضور میرن. بعد میفرماد که اینها براشون پرده ها رفته است عقب، اون چیزی که برای اهل دنیا نرفته است عقب. که انهم یران ما لا یرن ناس و یسمعون ما لا یسمعون، اینا اون چیزی که مردم نمیبینند و نمیشنوند میبینند. بعد میفرماد اگه خواستی ببینی اینا چه موقعیتی دارن، این تیکه آخر دقت کنین خیلی کمک ما میکنه. میفرماد این سیر اینا به کجا میکشه؟ اینا اگه این روش رو برن، اگه این مسیر رو به همین روش که مطرح شد طی کنن چطور میشه؟ میگه در نظر بگی که اینا اینجور میشن که انگار دواوین، یعنی دواوین اعماله، یعنی دیوانها چی میگن کتابهای اعمالشون رو گذاشتن جلوشون، قشنگ دارن محاسبه میکنن. همین جاست که میگن حاسبو قبل ان یحاسبو، شعار نیست، یه سیر از آدم اگه سیرش رو طی کنه به یه جایی میرسه که دائم اعمالش رو در قیامت میبینه. یعنی شما حساب کنین آدمای عادی دروغشونا قیامتی که نمیبینن خب دادشون در نمیاد، اصلا دروغ کیف هم میکنن چون وهمیهشون خوشحال شده، مثلا وهمیهشون دلش میخواد که کب داشته باشه دیگه، من از شما مهمترم، نه دروغ میگه، این وهمیهش کیف میکنه. اما اگه این نفسش بیاد تو قیامت، این دروغ در قیامت در نفس این آزار دهنده است. این که میگن حساب خودتون قبل از این که قیامت برسه بکنین، یعنی یه سیری رو انتخاب کنید آروم آروم که اینجور بشید. همه حرفم اینجا سا، یعنی یه جوری میشه که آدم یواش یواش میونه انگار راحت اذیت میشه اگه یه دروغ بگه، یعنی حس میکنه که داره بیچاره میشه، عقب میفته از اون راهی که داره میره و عکسش مانع برش ایجاد میشه. خب همینه دیگه، یعنی شما، حالا من هنوز حرفم تمام نیست، من تا میخوام خطبه رو بخونم اون عرضی که اون جلسه گفتم رو جمعش کنم. خب ببینید میفرماد انشاءالله حالا خودتون خطبه رو بعد نگاه کنین، بحثای صوتیش رو گوش بدین بعد نیست، عرضم اینجاست. پس ببینید حضرت میفرماد این طرف با این خصوصیات یه همچی احوالاتی پیدا میکنه که تمام اون چه که براش پیش میاد رو احساس میکنه، به طوری که میفرماد که فرقوا لمحاسبت انفسهم علا کل صغیرت و کبیر، قشنگ آزاد شده، هیچ مانعش نیست، نمیدونم حقوق سر برجا، نمیدونم حقوق دانشگاهی بچه، اصلا اینا نمیتونه ذهنش هم مشغول کنه، اونا کار خودش هم میکنه، اینم یه وظیفه نسبت به اونا داره، اما میتونه چه کار کنه؟ نفسش آزاد کنه، هر صغیرت و کبیرت را بتونه محاسبه کنه. امروبه ها که بهش مأمور شده است، امر شده است که آقا این کارا باید میکرد، این کارا نباید میکرد، فقط سر و انها قشنگ حس میکنه ای وای چرا این کارو نکرده. ما همیشه به دوستان جوان به خصوص میگم تو حالا این بی احتیاطی که میکنی برات مهم نیست که این کاغذ، یه دونه کاغذ مال ادارت یا مال خوده یا مال رفیقت یا مال خودت، حالا چیزیش نمیگی، 40 سالت میشه، سیرت هم معنوی میشه، حالا میخوای که خودتو محاسبه کنی. یعنی طبیعیه دیگه، آدم از 40 سال به بعد میخواد یه پاکی انتقایی در زندگیش بیاره، بعد اذیت میشه. بعد حالا میدید با 4 تا دونه کاغذ عادی که بدون اجازه رفیقش از کتاب چش برداشته، حالا نمیتونه سیر کنه، یعنی صرف این پاکی میمونه. حالا چی میشه؟ گاهی اینجوریه دیگه، شما این احتیاط که میکنی برای وقتیه که اون وقتی که میخواین در یه زندگی پاک وارد بشید اذیت نمیشی. یعنی برای همین هم گفتن خیلی حواستون جمع اون آیندهی باشه که میخواین جمع‌بندی کنین زندگی دونه. یه سای ساده است، یعنی مثلا شما حساب کنید یه کاغذ اجازه بگیریم و برداریم یا اجازه نگرفته برداریم، چه فرقی میکنه؟ حتما چندین در شرایط احوال، در احوالات حضرت امام رحمت الله علیه فرمود یکی از این آقایون فرمودن در نجف جلسه بود که میدونستن طلاب حضرت امام تشریف میارن. خب حضرت امام که اومدن برن تو، دیدن وای همه کفشا هست. حالا چطوری برن تو؟ میدونن که پاد رو کفشه ای که گذاشتن تصرف در مال غیر است، چون حیازت داره دیگه، حقش است کفشه اینجا بذاره، مثل پارکینگ ماشین اگه یه جا پارک شد دیگه حق اون است تا جا پارکینگ. حضرت امام دن که خب اومدن واسدن یه دونه یه دونه این کفشا را جاواش وای کردن، یه را کوچولو وای کردن در رفتن، بقیه میدن تون دتون پاشون میذاشتن نمیرن. خب آقا چرا؟ برای که حق طرف است که کفششه بذارید اینجا، حق شما نیست که کفش پادونه بذارید رو کفش اون دیگه، تصرف کردین در مال اون. حالا بحث فقهیش نمیخوام بگم. خب اینجوری باعث میشه که آدم روحش سیر کنه، اون وقتی که میخواد سیر کنه گرفتار این نشه که آقا چی پادر رو کفش من گذاشتی، چرا گذاشتی، باورت نمیاد اینا مال قیامت نیست، خدا میداند. به مجرد این که میخواین برگردین به یه احوالات معنوی خوب، چیزایی که اصلا آدم باورش نمیاد، 10 سال پیش من این طرف میخواست از در کلاس بیاد بیرون، حق به این بود، من یه مقداری شونه مزدم بهش اومدم بیرون، اصلا یادش میاد. چیزی که اصلا در حافظه دون نیست اما در نفس دون هست، اینا رو انشاءالله بعدا بحث میکنیم. حافظه یه بحث هست، حافظه مال محسوسات هست، اما نفس مال اراده هاست. یعنی شما هر چی اراده کنید رو که یادتونم میره تو حافظه دون نمیمونه، تو نفس دون میمونه. نفس دون که نمیمیره که، اتفاقا حافظه خیلی، مثلا شما این سواده که دارین، من سواده که دارم همش میره، نمال حافظه است، حوادمون میره، اما انتخاب و ارادمون که نمیره، چون ما با خودمون میمیریم، با حافظمون که نمیریم. حافظه همین است که این الفاظ اینا یاد میگیریم و بعدم همش میذاریم و میذاریم. اینجا حضرت امیرالمومنین میفرماد که این سیر برزخی کار به جایی میرسونه که طرف تو همین دنیا قشنگ میتونه اینا رو حس کنه. فقط سر و انها میبینید، ای عجب اینجا اهم شده بود، بهش کوتاهی کرد. نه و انها اهم شده بود که نکنن، ففر توفی ها، اما این انجام داد، اینا رو حس میکنه. حضرت میفرمان که حتی حس میکنه سنگینی باری که به جهت گناهاش براش پیش میاد. حالا این کیه؟ این مومنی است که اهل ذکره، اینا براش پیش میاد. بعد میگه البته این چون که همینجا متذکر میشه، فتجابو نهیبن، این شروع میکنه خلاصه گریه و اینا، سوال جواب کردن. یعجون الی ربهم من مقام ندم، آدمی که اهل حضور در حق شد، بعدم یه همچی احساس قیامتی برش پیش اومد، یه ضعفایی هم که داره همینا رو با ندا و ناله و یعجون بسیار ناله کردن و اینا در مقام اعتراف و ندبه و پشیمانی حل میشه. بعد ادامهش این است که حضرت امیرالمومنین میفرماند با همین شرایط که برش بشید، ملائکه را دور خودش حس میکنه، سکینه ها و آرامشی که تنزلت علیهم السکینه حفت بهم ملائکه، اینا میاد. آخر سر این که تموم شد، پس روشن کردن که نحوه حضور در برزخ و قیامت یه همچی مکانیسمی است. بعد میفرمان البته خودت حواست را جمع بکن، خیلی قشنگه، حالا عرض کردم نمیخوایم بحث کنیم. میفرمان اینا یه آدمایی هستند که فهمیدن چطوری راه را برن. لکل باب رغبت الی الله منهم یدن قارعه یسالون من لا یزیق لدیه المناده، اینا همه راه‌های رسیدن به الطاف خاصه خدا را بلد شدن. مگه غیر اینه که عرض میکنم اینا را میخواییم؟ ما اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا حالا یه کاری کردیم، یه ذکری گفتیم، یه نمیدونم چهلومی گرفتیم، بعدم یه سری احوالات پیش آوردیم دیگه ما رسیدیم. حرفا یعنی چی؟ راه‌های رسیدن به خدا و به اندازه توجه به اسماء الهیست. حالا عرض خواهم کرد چطوری میشه. من فهمید خب حالا که اینجوره است و اینا بلدن به کسی رو کنن، لا یخی و علیه راقبون، که راقبان به سوی او ناامید نمیشن. فحاسب نفسک لنفسه، خیلی این تیکش روش فکر کنید. ببینید جای دیگه هم اینا مفصل حضرت بحث کرده. برای خودت یه روحیه محاسبه بگذار، یعنی خودت در حضور ببر و بعد بررسی کن. فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيره، غیر تو بقی، اون کسی که غیر توست محاسبه میکنه. منظور میدونی که چیه؟ میگه خودت رو درگیر شخصیت افراد نکن و از به خود بودن و با خود بودن و به سوی معبود بودن باز بشه. خب اگه برگردیم به متن در صفحه 134، ما رسیدیم به اینجا. آری آنهایی که در عوالم بالاتر از برزخ هستند به عوالم برزخی نیز اشراف دارند و در آنها نیز حضور دارند، به نحوی که نه حضور در برزخ مانع حضور در عوالم بالاتر از برزخ می باشد و نه حضور در آن عوالم عوالم بالاتر مانع حضور در عوالم برزخی می گردد. چرا که در عالم مجردات قاعده حضور کامل تمام جاری است که همون شماره 7-10 نکته معرفت و نفس. یعنی انسان در آن حالت در همه عوالم هست و در همه عوالم هم همه ابعاد وجودش حاضر است. و تا اینجا به نظرم روشن است که خب وقتی انسان در حالت تجرد رفت، اینشو بعداً ما بازم انشاءالله بحث میکنیم، یعنی چه که وقتی مثلا در عالم برتر است بقیه عالم پیشش است. حداقلش دوباره با مقدمه اون جلسه در نظر بگیرید، تمام عالم برزخ و قیامت رو حالت نوری ببینید. یه مثال سادهش، الانه که بنده دارم حرف میزنم، مانع نیست این نیست که شما را ببینم. وقت حرف زدنم من فکر کردن دیگه، فکر کردن که از عوالم بالاتر دیگه. درست من از عوالم بالاتر یعنی با فکر با شما حرف میزنم، با قوه بینایی، این چشم که کاری نیست در رؤیت، که با قوه بینایی هم دارم شما را میبینم. یعنی میشه در عوالم بالاتر بود در ضمن در عوالم پایینترم حاضر بود. عکسش نمیشه، نمیشه انسان اگه مقامش مقام مادونست به مقام بالاتر برسه. خب اینجا دوباره من حرفم رو تکرار میکنم، یه یاد داشتی کوچیکم کردم میخونم. ببینید ما حیفمون میاد، واقعا حیفمون میاد که یه همچین مکتبی با این همه بهره باشه که انسان را میتونه به قیامت برسونه. دو حالت داره دیگه، یا حالا ما تو این دنیا برزخ میشیم یا اون دنیا بالاخره میریم برزخ. بعد در اون دنیا وقتی رفتیم برزخ، آیا باید سیر کنیم به سوی الله یا سیر کنیم به سوی غیر الله؟ همه حرف من اینجاست. ببینید شما اگر که متوجه باشیم عزیزان همه که ما خلیفت اللهیم، یعنی تمام اسماء الهیه بالقوه در ما هست. علم آدم الاسماء کلا، این که حرف ساده ای نیست. یه مثال میزنم، اگه یه آدمی استعداد دیدن داشته باشه تا کور باشه مگه اذیت نمیشه؟ اما کسی که اما دیواری که استعداد دیدن نداره، چشم نداشته باشه اذیت نمیشه، چون جا خالیشه که نداره که. عذاب چیه؟ عذاب احساس نداشتنی که استعداد داشتنش هست. یه بار دیگه هم مثال زدم، دوباره هم میزنم، اون روزم عرض کردم، مفصلا عرض خواهم کرد. ببینید الان این دست من نمیسوزه، چرا؟ برای اینکه استعداد این که این سلولا به هم چسبیده باشن داره هستن. حالا اگه با چاقو ببریمش، با چاقو ببریمش میسوزه. چرا میسوزه؟ برای این که اون چه باید داشته باشه ده نداره. نفس من مدیریتش نیست که دستی که سلولاش متصلن ده داشته باشه. سوختن یعنی چی؟ سوختن از داشتن است یا از نداشتن؟ از نداشتنه. هر نداشتنی، حالا اون نداشتنه عجیب قیامت کشینده، تو قیامت کسی قصه نمیخوره، شیون میزنه. قصه تصور و تفکره. اونجا احساس است، عین همین دسته، یعنی نفس شما حس میکند نداشتن ها را، نه اینکه میداند نداشتن ها را. قصه مال دنیاست، منظور قصه به معنای مفهومش و حصولش و حافظه ای اونجا اصلا نداره، اونجا حضور است. خب حالا داشته باشین، پس شما که استعداد همه اسماء الهیه را دارین، خواهش میکنم دقت کنید. حالا اگر به سوی الله نروید، خب جواب همه استعدادهای خودتون رو ندین دیگه، چون الله هست که جامع جمیع اسماء الهی است، رزاق و سمیع و بصیر. اینا رو ما میخوام چیکار؟ ما ربمون که سمیع نیست، ما ربمون الله هست، ربی الله جل جلاله، که این الله یکی از جلواتش چیه؟ رزاق بودن، سمیع بودن، بصیر بودن. اگر به سوی الله نریم، خب حالا در برزخ و قیامتی که باید رفت و تمام استعدادهای طلب اسماء کلیه الهیه را نورانی کرد و پر کرد، نمیریم. حالا این خلعش عذاب است، برای همین هم اصلا خوشحال نباشید که مثلا فلانی نمیتونم یه سری کارا میکنه، یه سری کراماتی داره. اگر الله پرست نیست، اون دنیا در عذاب است. یعنی حالا همه اینا رو چرا اینقدر دارم تاکید میکنم؟ ببینید، مکتبی که ما را به سوی الله ببره، مکتبی که ما را به قیامتی ببره که حشر را ببینیم، وگرنه طرف اصلا به حشر وارد نمیشه. یعنی این سیرش سیری است که جهنمی میشه، یعنی بعضی اصلا محاسبه ندارن، حتما شندن دیگه. حالا بعدا اینا انشاءالله به مرور بحث میشه. یعنی انسی که فرمودن اگر شما تونستین به صورت انسان بیاید، ما شما را شفاعت میکنیم، خیلی معارف بزرگی پشت این خوابیده است. این جرعن که گفتن، یه مقدار باز تاکید کنم، ببینین ما نمونه شدیدیم این زید چطوری زندگی کرد که تونستیست خودش در قیامت حاضر ببینه. یعنی این سیرش درسته. حالا اگه کسی میتونه با جنیان ارتباط داشته باشه، خبر بیاره، نمیدونم میتونه آینده بگه، نمیدونم میتونه خیلی کارا بکنه، نمیدونم نه چیزایی که گم شده اصلا بگه، به شما یه ذکری میگه دیگه غمت میره. اما شما ببینید انگار به الله نمیخوانه. یعنی مسیر، مسیر قیامت و حیات ابدی معنوی الیه راجعونی نیست. شما اصلا نباید خوشحال بشید، کاری ندارید که این کارا. یه بار دیگه عرض کردم، مگه الان گاهی شیطان نمیاد یه قصه ای به دلشون میگه که چی؟ یکی از کارهایی که حتما شیطان میکنه، از شیطان یعدکم الفقر. شیطان میگه که بدبخت میشه، کار گیرت نمیاد، خب بعدم پدر و مادرت میمیرن، بیچاره میشه، آقا میریزدمون به هم. از شیطان یعدکم، مگه شیطان از این کار نمیتونه بکنه؟ خب حالا یکی از این نمیدونم از اینا پیدا میکنه، اهلی نمیدونم بگون دعاست، هرچی میخواد اسمش بذاره، این رمالا هرچی اسم، نمیگن که ما رمالیم، که من شنم نمیخوام اسم خوباشون رو بیارم، اسم خوبن، اسم خوب دارن، ولی رسم خوب ندارن. خب میاد شیطان از این یارا زیاد دارد، میاد میگه، بعد یه مرتبه این آقا به شما میگه که این ذکر رو بگو مشکلت حل میشه. خب مگه شیطان ایجاد نکرده بود این غما؟ دیگه تمام کن، بعد شما طرفدارش میشی، میره پولش میده که کار ده حل کرد، یا پولش هم نمیدی، اصلا نمیشه با این چیز راه رفت. دوباره دقیق، خب میگن ما حیران میشیم، نه آقا حیران نداره. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، بگون این راه، راه پیغمبر بگو راه من مشخصه، به الله میخوانم. اونجا که یاد داشت کردم که به نظرم مسئله را تکمیل میکنه اینه، اجتناب نکردن از حرام راه به سوی خدا را از بین میبره. چرا؟ چون حرام و حلال اینا یعنی در تذکر واقعی الهی رفتن. انشاءالله مفصلش تو کتاب آشتی با خدا بخونی. یعنی یه وقت یک کسی میگه آقا این غذا را نخور ضرر داری، با ضرر در حضور حق میرید یا در حضور بدن؟ میدونی که در حضور بدن. دروغ میگه. اگه ما اینجور نیست تو اسلام که بگیم آقا گفتن اینا رو نخورین چون ضرر داره. ضرر داشتن اینقدر مسئله جزئیه. خب اگه ضرر داره شهید شدنم ضرر داره. اصلا این حرفا یعنی چی؟ آقا خیلی فرق است. آقا این غذا را بخور مفید است. نمیدونم. این خیلی فرق است با این که بگم آقا مباح است، حرام نیست. حرام و حلال ما را در حضور میبره. وقتی در حضور بردین کجا میرید؟ ذکر میشه. ذکر که شد میرین چی؟ میرین در قیامت، در حضور معاد و غیب و برزخ. این کجا؟ با این که مثلا میگم آقا مفید است و مضر است و اینا. نمیگم که هر چیزی که حرام است حتما مضر است، هر چیزی که حلال است حتما مضر نیست، هر چیزی که واجب است حتما مفید است. اما خیلی فرق است که متذکر حرام و حلال بودن قضیه باشیم یا متذکر مفید و مضر بودنش. مفید و مضر بودن ما رو به بدن برمیگردونه و اتفاقا غفلت میارید، ولی حرام و حلال بودن ما رو در حضور میبره. خب حالا میخوام عرضم رو بکنم. اون جلسه اشاره کردم فقیهان، این که ما معتقدیم اسلام را فقیهان نگه داشتن و عرفا در بستری که فقیهان ایجاد کردن واقعا تونستن به نتیجه برسن. فقیهان عالمان کشف احکام حرام و حلال الهی هستن. اول مشخص شد حرام و حلال کجا میبره آدم را، بعد فقه یعنی تا سالک از طریق صحیح سلوک کند، وگرنه با این همه پیشگویی ها و این همه تصرفات روحی و روحانی معلوم نیست شیطان در صحنه نباشه. جاز که عرض کردم حالا خیلی باب بحث باید برای خودتون باز بشه. پس یکی این شد که یه ملاش آقا ما در فضای حرام و حلال مسئله را باید جلو ببریم. یکی از خطراتی که برازه آقا من یه ذکر میخوام حالم خوشه. من نمیگم چیزی بدی است که حالت خوشه، اما تو بگو که مقصد و مقصود تا کجاست. میخوای سیر کنی به سوی الله و تو هم خلیفت اللهی و علم آدم الاسماء کلها مقصد و مقصود است که این استعداد چرا و انی جائلون فل ارض خلیفه، مگه نه خلیفت اللهی که میگم که عنایت دارید. خدا فرمود ما میخوام یه خلیفه درست کنی. خب این خلیفه ملائکه که نمیتونن باشن. چرا ملائکه نحنو نسبه به حمدک و نقدس لک. ملائکه گفتن ما تسبیح تو رو میگم، تقدیس تو رو میگم. اون میخوام که چی؟ مگه تسبیح منو میگین تقدیس منو میگین؟ میگه میشه خلیفت الله. خلیفت الله اونست که تمام اسماء الهی یا ظرفیت گرفتنش داشته باشه و ارائه بده. حالا این سیر سیریست که باید با شریعت انجام بگیره. با شریعت اگه کسی مسئله معاد را درست کار کنه نتیجه میگیره. اون جلسه عرض کردم خیلی از این موارد داریم که طرف اومده وقت گذاشته از کار کرده اما اصلا سیر قیامتی نداره. سیر عزیرا داره، میتونه خبرها به شما بده، از آینده خبر بده، از گذشته خبر بده، تصرف کنه. حالا این دیگه مشهور است میگن تره نواسونه، یه نمونه جزئیش است. نمیدونم مریض شفا بده، اینا اصلا اون نیست. انشاءالله اگه رسیدید حالا با حوصله اون بحث ملاقات حضرت خطرات و چالش ها که مقاله آخر کتاب مقام واسطه فیض بودن است، اونجا ما خیلی با احتیاط آروم یه چیزایی گفتی و خیلی هم باز نکردیم، اما دیگه خودتون اگه دقت بفرمان و اونجا خیلی چیزا روشن میشه که آیا اصلا اهل کرامت کجا، عارف کجا. ما اهل کرامت رو هم اگه دستگاهمون درست باشه خیلی وارده قضیه نمی کنیم. ما عارف به معنای کسانی که با خودشون نفع می کنن که الله بر نظام زندگیشون تصرف کنه. این کجا؟ با اون که تقویت نفس می کنه تا بتونه یه ترن واسونه یا سر تو رو شفا بده. عکسش میشه، میشه یه کسی به اذن الهی مرده زنده کنه، اما میشدم به تقویت نفس پا شما رو چاق کنه. شما دورش را میفتی که تقویت نفس هم که نمیره دزدی کنه که همین دعا و ذکر اینا رو میخونه، اما عارف نیست، اهل کرامت. آیا این آدم در معاد و قیامتش خیلی موفق است یا عوامه؟ من به شما بگم این عوامه است، این عوامه است. اما عکسش درست، اونایی که سیرشون سیر معادی بشه، با الله ارتباط داشته باشن، مقید باشن که نفی خود کنند و حکم خدا حاکم باشه، همین که حضرت فرمودن اینا در همین دنیا در حضور میرن. خب دیگه نشد دیگه، حالا من تازه همه اینا رو مقدمه قرار دادم، هم فقط برای اینکه ذهن عزیزان باز بشه برای جلسه آینده، من این دو سه سطر رو میخونم ببینیم نتیجه چی میشه. عمده انسانی است که توانسته باشد خود را از عوالم فوق برزخ تا عوالم فوق برزخ سوق دهد و حضور و تمثل پیامبر و ائمه علیهم السلام به هنگامی که انسان مؤمن مشرف به موت است، از این گونه تمثل و حضور است که می توانند بر بالین هر مؤمنی هنگام مرگ باشند. روایت هست چی؟ ببینید، و یمثل له رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام. این سیر را ببینید، روایت ما بعدم عرض خواهم کرد، بفرمایید اگه سیر تو سیر خلیفت الله شد، نهایت تجل، نهایت ارتباط تجلی تعین کامل ترین انسان ها در افق حیات است. حالا اینا روش بعدن فکر کنیم که ما میریم زیارت حضرت که از به واسطه قبر و ایناشون یه نظری به ما بکنن. ببین چقدر آدم افق پیدا میکنه، چقدر عجیب براش میشه. حالا این سیری که آدم بتونه منظرش ائمه معصومین قرار بده، سیری که در منظرش ائمه معصومین تجلی کنه، این سیر سیر عجیبی است. خدا به نور اهل البیت ما را موفق به راهی بکند که در انتها به ملاقات بنده های مخلص و معصوم او نایل بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.